أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در بازخوانی کفایه بود به بهانه مشخص شدن ادله موافقین و مخالفین تخصیص کتاب به خبر واحد. ما الان وارد مرحله کفایه شدیم به این بهانه که یک پیش زمینه‌ای برای دیدگاه مخالفین، موافقین و ادله اونها پیدا بشه. بعد انشالله مفصلاً وارد ادله موافقین و مخالفین میشیم. اینو تکرار میکنم، روند علمی بحث اینه که ادله موافقین، ادله مخالفین خونده بشه. ولی ما یه سبک جدیدی الان ارائه کردیم که مقدمه ورود ادله موافقین و مخالفین کفایه رو میخونیم به اهداف یک بازخوانی کفایه بشه، با قلم کفایه بیشتر آشنا بشیم، به عمق علمی کفایه بیشتر احاطه پیدا بکنیم. بعد انشالله مفصلا ادله رو خواهیم آورد و مقتضای تحقیق هم خواهیم عرض کرد. در کفایه ابتدا مدل ایشون این شد، در اینجا مختار خودشون با دو دلیل فرمودن حق جواز تخصیص به دو دلیل، سیره ممزاد و ترتب تالی فاسد انفجاری القاء خبر بالمره اگر تخصیص نباشه. وارد ادله مخالفین شدن، چهار دلیل برای مخالفین میارن و پاسخ میدن مرحوم آخون اعلی الله مقامه الشریف. دلیل اولشون این بود که تعارض بین قطعی و سند و ظنی و سند معنا نداره. خبر ظنی و سنده، عام کتابی قطعی و سنده. یعنی چه تخصیص بزنیم ظنی؟ ظنی بیاد تخصیص بده قطعی رو. معلوم آخون دو تا پاسخ دادن، نقضی و حلی. اما دلیل دوم، این البته یک تذکر آیین نامه ای، ما انشالله وقتی وارد ادله تفصیلی بشیم برای این ادله تقریب های مختلفی وجود داره. به چند تقریب میشه دلیل رو بیان کرد، دفاع ازشون کرد، ولی فعلا کفایه نمیخواد. دلیل دومی که در کفایه آمده است و پاسخ مرحوم آخون، البته باز تکرار میکنم، مرحوم آخون سسول مسولی نیست، الدلیل الاول، الدلیل الثانی، الجواب الاول، یه قلمیه دیگه. از اینجا دلیل دوم شروع میشه، و لا ینحصر الدلیل علی الخبر بالاجماع. یعنی یه قلمه، یعنی دلیل نیامده پاسخ داره میده. اوها، پس انسان میدونه دلیل چیه، پاسخش چیه. خلاصه دلیل دوم اینه، دقت کنید، تقریبا مختلف داره. دلیل دوم این است که ادله حجیت خبر رو وقتی بررسی میکنیم، تنها دلیلی که میشه بهش استدلال کرد برای حجیت خبر، اجماع قولی است. این کلمات رو با مطالعه میگم، تنها دلیل حجیت خبر اجماع قولی. قولیست. این عمدن تکرار میکنم، و اجماع قولی دلیل لبیست. در موارد مشکوک قدر متیقن گیری میکنیم اطلاق ندارد. خب پس دلیل حجیت خبر فقط اجماع قولی است و این اجماع مستدل میگه ها، اجماع بر عمل به خبر واحد در جایی است که لا یوجد علا خلافهی دلاله. اجماع قولی در جایی است که به خبر عمل میکنیم در جایی که مخالفی در مقابلش نباشه، مخالف دلالی. و با وجود عام کتابی و دلالت قرآنی یسقط وجوب عمل به خبر. این رو گفتن مرحوم محقق در معارج صفحه 96 آورد. شاید تفصیلا عرض خواهیم. خب این خوب شد دیگه. چرا نمیتواند خبر واحد مخصص عام کتابی باشد؟ چون دلیل حجیت خبر واحد این مدل خبر رو نمیگیره. دلیل حجیت خبر واحد چیه؟ اجماع قولی، اجماع آراء اصولیین. و این اجماع در جایی است که عمل به خبر میکنن اجماعا، در جایی که برخلاف خبر دلیلی نباشه، دلالتی نباشه و عام کتابی خلاف این خبر هستش، پس این خبر که مخالف دال مخالف دارد حجیت نداره، نمیتونه مخصص قرآن بشه. مرحوم آخون پاسخی میفرمایند کی گفته منحصراً دلیل حجیت خبر واحد اجماع قولی است؟ اجماع قولی است، یه قولی رو نداره تو کفایه ها ولی در میاد. دلیل حجیت خبر واحد منحصر به اجماع قولی نیست. شما نگاه کنید، اجماع عملی، ما گفتیم اجماع عملی داریم که عمل به خبر واحد میکنه. اجماع عملی داریم، سیره عملی داریم. یه پاسخی ظاهر عبارت مرحوم آخون میخونین باره. پس اجماع قولی داریم، سیره عملی داریم. وقتی سیره عملی اصحاب رو میبینیم، میبینیم که عمل به خبر واحد میکنن در مقابل این عمومات، در مقابل این عمومات سیره داریم و این سیره هم مطلقه. حتی اگر مقابل این خبر عام کتابی باشه، سیره بر عمل به خبر واحده، دلیلم منحصر به اجماع قولی نیست. ببینید عبارت مرحوم آخون رو، حدود 4-3 سطر هستش در دلیل دوم. ولا ينحصر الدلیل على الخبر بالاجماع. این دلیل دوم. دلیل دوم گفتن اجماع هست دیگه. مرحوم آخون دلیل رو نیاورده، چون محقق پژوهشگری که در سطح کفایه است، پرونده این بحث دستشه، 0 کیلومتر نیستش که، منحصر نیست. پاسخ میده مرحوم آخون، دلیل بر حجیت خبر واحد منحصر به اجماع نیست. تا کی یقال، این دلیلشونه، به انه، این اجماع بر عمل به خبر واحد، فیما لا یوجد علی خلافه دلاله، در جایی است که لا یوجد بر خلاف خبر دلاله. ولی و مع وجود دلالت القرآنیه یسقط وجوب العمل بالخبر بهی. این کلام مرحوم محقق. لا یوجد علی خلافه، اجماع در جایی است که بر خلاف اون خبر دلیلی دلالتی نباشد، و با وجود عام قرآنی که خلاف خبر هستش، اجماع اینجا را نمیگیره. پس این خبر حجیت ندارد تا بتواند مخصص عام کتابی بشه. پاسخ، لا ینحصر الدلیل علی الخبر بالاجماع. حالا یه اجماع کجا مرحوم آخوند گفت؟ اجماع قولی. از اینجا کیفه پاسخ مرحوم آخوند، اولا که منحصر نیست. چجوری کیفه؟ کیفه رو ببینید، و قد عرفت ان سیرتهم، اجماع عملی، سیرتهم اجماع عملی اصحاب بر مستمر است بر عمل به خبر واحد فی قبال العمومات الکتابیه، خبری که مقابل عمومات کتابی است سیره بر عملشه، عمل میکنن به این خبر، حجیت داره این خبر، سیره اجماع. اینا رو حال با هم کنار هم بذارید، لا یعنی اثر دلیل به اجماع میشه اجماع قولی دیگه. اونا دلیل رو منحصر به اجماع قولی میدونستن، پاسخ مرحوم آخون اجماع عملی. حالا این مدل هستش جواب و پاسخ مرحوم آخون. بر در آینده انشالله وقتی خواسته میشین تفصیلا این دلیل رو بیان بکنیم، باید ببینیم آیا دلیل دوم منحصر است به اجماع قولی که مرحوم آخون میفرماید لا ینحصر، یا نه اونا میتونن اصلا کلی بگن دلیل حجیت خبر واحد سیره هست، اما سیره لبیه. حالا شما پاسخش بدید که نه اینجا عمل میکنند و قدر ما شک نداریم. دو مدل پاسخه بر حساب استدلال. یه دفعه همینی که تقریب کردیم ظاهر مرحوم آخوندیم که دلیل رو اونها اجماع قولی میگیرن، پاسخ لاین هست. یه دفعه نه، ممکنه ما اصلا دلیل دوم اینجوری تقریب کنیم که آقا دلیل حجیت خبر واحد لبیه، لبیه، حالا لفظی اجماع لفظی بگیرید اجماع عملی بگیرید، دلیل حجیت خبر واحد دلیل است لبی، سیره، سیره عقلا در جایی است که برخلاف اون خبر عمومی نباشه. حالا شما میتونه پاسخ بدید نه نه، سیره در جایی که در مقابلش عموما باشه عمل میکنه. ولی دو جور استدلال رو میشه تقریب کرد و دو مدل پاسخ. ظاهر کلام مرحوم آخون و برداشت مرحوم آخون از دلیل اینه که اونها دلیل رو اجماع قولی گرفتن، پاسخ مرحوم آخون لا ینحصر بل عرفتن نصیرتهم. اینا انشالله داشته باشین در مباحث تفصیلی میاد. و ثمره هم داره ها این دو مدل تقریب. یه دفعه میگیم دلیل دوم اینه که میگه حجت خبر واحد دلیلش اجماع قولی است، مرحوم آخون پاسخ بدیم نصیره عملی داریم. یه دفعه نه، تقریب اینجوری میکنیم دلیل دوم حجیت مدرک حجیت خبر واحد اجماع سیره است، ولی دلیل لبیه، اعم از اجماع و سیره. دلیل لبی در موارد مشکوک قدر متیقن میگیریم، پاسخش فرق میکنه. میگیم آقا چی گفته دلیل حجیت خبر واحد دلیل لبیه، اعم از اجماع قولی و نمیدونم اجماع عملی؟ نه، دلیل حجیت خبر واحد خبر متواتر اطلاق دار، آیات اطلاق دار، دلیل لفظی هم داریم، منحصر نیست به اجماع، منحصر به اجماع نیست، بلکه ادله حجیت خبر واحد دلیل لفظی هم دارد. این پاسخش با کفایه فرق میکنه. عبارت مرحوم آخونی لا ینحصر الدلیل علی الخبر بالاجماع کیفه و قد عرفت ان سیرتهم، با سیره داره پاسخ میده، انحصار میشکنه با سیره. نه جور دیگه بگیم آقا دلیل آقا سیره هستش، اجماع هسته ولی لبیه، قدر متیقن داره پاسخ. دلیل حجیت منحصر به سیره نیست، منحصر به دلیل لبی نیست، دلیل لفظی هم داریم. این دو بیان متفاوت میشه، ولی ظاهر کلام مرحوم آخون برداشتش اینه دلیل رو منحصر کرده به اجماع قولی، پاسخش داده به اجماع عملی. ملاحظه‌ای که ما بر کلام مرحوم آخون داریم هم در دلیل اول و دلیل دوم، اینم بد نیست اینجا بگیم هنوز وارد دلیل سوم نشیم، ملاحظه ما این استش که در بحث تعارض مرجع تشخیص تعارض در بحث دلالات عرف هستش و حق اینجا با مرحوم شیخ هستش که اگر ما عام کتابی داشتیم یوسیکم الله فی اولادکم، بعد یه خاصی داشتیم لا میراث علی القاتل، یا همون مثال عامیانه خودمونو بزنیم اکرم العلماء بعد لا تکرم الفساق منهم، مرجع تشخیص در بحث تعارض اگر تعارضی باشد که نیست عرفه. اولندش که تعارضی دیده نمیشه بین عام و خاص، تعارضی نیست. خود مرحوم آخوندم در بحث تعارض گفت، فرمودن یه بحث معروفی هم هست در تعریف تعارض بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، میفرماین اختلافی هستش که نیست. مرحوم آخوند اصلا عام و خاص متعارض نمیبینن. تا ما زوم بکنیم این بگیم این تعارض بین سند و دلالته، ملاحظه‌ای که ما اینجا داریم در اون دلیل اول و پاسخ، حق این بود که پاسخ داده بشه اصلا بین عام و خاص تعارضی نیست، خصوصا در متکلم واحد الان تعارضی نیستش بین عام و خاص. تا خواسته بشیم بگیم این تعارض بین اصالت العموم و ادله حجیت خبر واحده. اگر شما متکلم واحد فرض میکنید که فرض میکنید و یا به تفسیرهای دیگری جایگاه اهل بیت علیهم السلام، تعارضی نیست، تعارضی نیستش. حق در مسئله این است که در اینجا باید گفته بشود تعارضی نیست، محل محور اختلاف در دلالت ها هستش و تعارض بین دلالت عام و خاص است. و ثانیاً حتی اگر کسی زوم کرد و فرمود تعارض هست، تعارض بین دلالت و ادله حجیت معنا نداره، چون مرجع تشخیص تعارض عرفه. عرف وقتی عام کتابی رو بدیم و خاص روایی رو بدیم، یوسیکم الله فی اولادکم، همه اولاداتون عام، بعد یه خبری حجت رو عرضه کنیم به عرف، داریم لا میراث برای این ولد للقاتل، عرف جمع میکنه میگه عام خاص. تعارض بین دلالت ها هستش اگر باشه. پس ملاحظه اول ما هم به مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است، تعارضی نیست، و ثانیاً هم اگر تعارض باشد حق با مرحوم شیخ هست. تعارض بین دلالت عام و دلالت خاص هستش، یا بگیم مدلول عام و مدلول خاص، الاختلاف در تعریف تعارض، تعارض بین دو تا دلالت یا دو تا مدلول. اما خواسته بشیم یه گزینه سومی که بگیم تعارض بین اصالت العموم هستشون، دلالت عام و اصالت العموم و ادله حجت خبر واحد، تعارض بین این دوتا نیستش، پشت صحنه هم ندار. تعارض بین دلالت عام بر عمومه و دلالت این خاص بر خصوص، بین دلالت این است یا مدلول. و ملاحظه ای که بر دلیل دوم و پاسخش داریم، حق این بود که مرحوم آخوند بفرماید دلیل حجیت خبر واحد منحصر به اجماع نیست، به سیره هم نیست. حالا مرحوم آخوند پاسخ داد سیره هستش، خب طرف میگه من کار به اجماع ندارم، باید البته متن اصلی و دلیل اصلی هم دیده بشه. آقا میگه من دلیل حجیت خبر واحد سیره میگیرم، به اجماع نمیگیرم، سیره میگیرم.
خب پاسخش چیه؟ پاسخش این هستش که و اونطور میگه سیره هم دلیل لبیه قدر متیقن و اول در موارد چیه؟ پاسخش اینه که ما شک نداریم سیره بر عمل به خبر در قبال عمومات هستش. لاین حسر پاسخ مناسبی نیست. باز مگر که میگم بریم انشالله در آینده ببینیم دلیل دوم آیا فقط اجماع قولیه؟ چرا قبل به خبر واحد نمی کنیم؟ چون دلیل حجت خبر واحد اجماع قولیه. اجماع قولی هم در جایی که بر خلاف خبر دلالتی باشه نمیگیره. ولی به نظر میسه دلیل دوم اعم از اجماع و سیره هست. آقا میگه دلیل حجت خبر واحد اجماع سیره هر دوتاشون قدر دلیل لبی در موارد مشکوک قدر متیقن. جواب اینه که نه ما شک نداریم. شک نداریم. جواب بعدش هم اینه که دلیل منحصر به اجماع و سیره نیست، ادله لفظیه داریم. این هم تتمه و ملاحظاتی که بر دلیل اول و دوم و پاسخهای مرحوم آخوند داشتیم. پاسخهای مرحوم آخوند جای تأمل است. و اما سومین دلیلی که در کفایه از طرف مخالفین نقل کرده اند روایات فراوان. دلیل سوم اخبار فراوانی از ائمه علیهم السلام به ما رسیده است که فرموده است که روایات و احادیثی که از قول ما برای شما ذکر میشه گزارش میشه شما اینها رو فوری قبول نکنید، اونها رو به قرآن عرضه کنید، هر حدیثی که موافق قرآن بود بگیرید و هر حدیثی که مخالف قرآن بود طرحش کنید. این اخبار و خبر واحدی که خاص باشه مخالف عام قرآنیه، پس طرحش کن، پس نمیتونه تخصیص بزنه. توضیح و زاله که در روایات در وسائل شیعه جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی اخباری اومده است که از جهت سند متواتر یقینی هست، از جهت دلالت هم متنوع هستش. برخی فرمودن مخالف قرآن رو به دیوار بزنید، ترک کنید، مزخرف است، باطل است، چیزی نیست، از ما صادر نشده. انواع مختلف ادبیات این چنینی داره، لیس به شیئن داره، لم نقول ها هستش، عبارتاش مختلف است. تعبیر مرحوم آخون اینه و الاخبار الداله، دلیل سوم، الا ان اخبار المخالف للقرآن، روایات فراوانی داریم که میفرماید اخباری که مخالف قرآن است یجب طرحها، ضربها علی الجدار. حالا محقق گفته ما همچین روایتی نداریم، ضربها علی الجدار. انها زخرف، انها مما لم یقل بهل امام علیه السلام. برخی گفتن این روایاتش متواتر است. این اخبار مضمونش که خبری که مخالف قرآن هستش رو حجیت نداره، ارزشی نداره، پس بنابراین مخصص نمیتونه واقع بشه. این دلیل بر واقع مرکب از یک کبراس و یک صغرا. صغرا این دلیل اینه خبر واحد خاص معتبر بالخصوص، این خاص مخالف با ظاهر قرآنه، مخالف قرآنه. صغرا کبراش اینه هر خبری که مخالف قرآن است باید طرح بشه، حجیت نداره، پس این خبر واحد طرح میشه، حجیت نداره و نمیتونه مخصص قرآن بشه.
اینم سومین دلیل. البته یه توضیح بیشتری تکمله بس، اخبار مخالف مخالفت هم چندین مدل داره، اطلاق داره یه روایت. گاهی وقتی مخالفت مخالفت با تباینی هستش، گاهی وقتی مخالفت مخالفت به عموم و خصوص من وجهی هستش، گاهی وقتی هم مخالفت به عام خاص مطلقیه. عام خاص این هم یه مدلی، یه قسمی از مخالفت، زیرا خاص مخالفه به عام دیگه، ظاهر خاص مخالفه به ظاهر عام. و این اخباری که میفرماد اخبار مخالف رو طرحش کرد، زخرفه فلانه، مخالفت در اینا بگیم عموم داره، اطلاق داره، همه مدل و همه اقسام مخالفت ها رو میگیره، من جمله محل بحث ما را که عام خاص باشه، خاصی که در مقابلش عام کتابی است، این مخالف با عام با قرآن میشه. اینم یه مدل از مخالفت است. لم نقل هو زخرف، حجیت نداره، ارزش نداره، پس نمیتونه مخصص عام کتابی باشه. این سومین دلیلی هستش که برای عدم تخصیص عام کتابی به خبر واحد است. مرحوم آخون از این استدلال سوم هم سه تا پاسخ میده، حالا ما جا به جاش میکنیم. اولندش که عام و خاص، عموم و خصوص، عام و خاص با هم دیگه مخالفی ده ندارن، تخصصا از مخالفت و عنوان مخالفت خارج هستن و این روایات نمیگیردش. چرا؟ وقتی عام و خاص رو عرضه میکنیم به عرف، را جمعش میکنن، نمیگن ها این به حضور شما، این کلام با اون کلام متکلم با هم دیگه مخالفت داره. این یک جواب، هیچ تنافی عرفن نمید، چون به عبارت دیگر عنوان مخالفتی که توی روایات آمده هستش یه عنوان عرفیه دیگه، از نظر عرف، از نظر عقلا عام و خاص رو مطلق و مقید، عام و خاص رو اصلا مخالف هم نمیبینن، مکمل هم دیگه میبینن، این قانون رو با اون قانون کنار هم میذارن، این خبر رو در مقابل عام قرآن. پس تخصصا، جواب اول، تخصصا عام و خاص مخالفتی نیست و از این روایات خارج است. پاسخ دوم مرحوم آخون از این روایات، پاسخ دوم مرحوم آخون این استش که بر فرض که این روایات شامل خاصم بشه، مخالفت عام خاصی رو بگیره، ولی تخصیصا اینا خارج هستن. جواب اول این بود که مخالفت عام خاصی اصلا مخالفت نیست، تخصیصا خارجه. جواب دوم این هستش که بر فرض این اخبار مخالفت به عموم خصوص مطلق رو بگیره، تخصیصا قطعا اینا مراد نیستن، مراد از مخالفت، مخالفت عام خاصی مطلقی نیست، تخصیص خورده. چرا؟ چون مرحوم آخون میفرماد که این ما یقین داریم، یقینا اخبار اخص مطلق از معصومین علیهم السلام صادر شده، شاید بگیم 100%، شاید 90%، یا لااقل 60-70% اخباری که تو کتب معتبر داریم اینا عموم خصوص مطلقی هستن نسبت به قرآن، یا مخصص عامن یا مقید اطلاقات هستن، برخی اینا به تواتر به ما رسیده، قابل انکار نیست. الکافر لا یرث شیئا، این مخصص، القاتل لا یرث شیئا، مخصص یوصیکم الله فی اولادکم. پس بنابراین جواب دوم است، قطعا این مدل مخالفت مقصود و مراد از روایات مخالفت نیست، چون اینا یقینا از خود اهل بیت علیهم السلام صادر شدن و مراد از مخالفت یا مخالفت تباینیه، یا تباینی و عموم خصوص من وجهی هستش، مراد جدی. اینم جواب دوم مرحوم آخون از این دلیل سوم هستش، اولی جواب تخصصی، دومی جواب تخصیصی. پاسخ سوم مرحوم آخون، پاسخ سوم مرحوم آخون این است که احتمال داره که مراد از مخالفت در این دست روایاتی که شما آوردی اصلا مخالفت با ظاهر نباشه، چون یقینا مخالف با ظاهر از اینا صادر شده، بلکه مراد از مخالفت مخالفت با به حضور شما عرض شود که مراد جدی و مقصود واقعی خداوند هستش. احتمال داره اینه که چیزی که مخالف واقعی و مراد جدی خداوند باشه از ما صادر نشده. مخالفت مخالفت با مراد واقعی خداوند، با باطن قرآن باشه، یعنی احادیثی که برخلاف مراد جدی خداوند باشه ارزشی نداره. ما هم اینا رو به حضور شما شاید نگفتیم. اینم جواب سوم مرحوم آخوند هستش که اصلا مراد از مخالفت توی روایت ربطی به مخالفت مورد بحث ما نداره که مخالفت با ظاهر باشه. ما بحثمونه که یه خبر واحد یه مخالفه با ظاهر قرآنه. این روایات یه منطقه دیگر هدف قرار دادن. روایات می‌فرماد اون چی که از ما شنیدید بر قرآن عرضه کنید، هر کدوم مراد با مطابق مراد واقعی خداوند بود بگیرید، هر کدوم با مراد واقعی خداوند تعارضی تنافی داشت رهاش کنید. مثلا ربطی به بحث ما نداره، از بحث ما اجنبیه. روایات مربوط با مخالفت با مراد واقعی است، از ما صادر نشد، بحث ما ربطی به اونجا نداره. اینم جواب سوم مرحوم آخونده که البته با قوت احتمال بیان میکنه. یه تتمه ایمون از کلام مرحوم آخوند، تتمهش این است که دلیل سوم رو تطبیق کنیم از کفایه، و پاسخ مرحوم آخوند، سه تا پاسخ مرحوم آخوند رو تطبیق کنیم، و آخرین دلیل هم بخونیم انشاءالله که پرونده کفایه رو به این شکل ببندیم و وارد ادله تفصیلی مخالفین بشیم، ببینیم دیدگاه معاصرین چی هستش، اساتید محققین اصولیین چی هستش، و پاسخهایی که داده شده است و جرح و تعدیل های شده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.